ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. همانطور که استحضار دارید، رسالت پیامبر بزرگوار اسلام یک رسالت جهانی بود. مورد خطاب خدا و سخن خدا قرار گرفت. پیامبر خدا بعثتشون را با یک غربت فوق العاده و با زحمات فراوانی شروع کردند. همونطور که میدانید دوره پس از بعثت رسول خدا به دوره مکه و مدینه تقسیم میشود. در دوره‌ای که حضرت در مکه بودند حکومتی نبود و دولتی حاکم بر مکه و مدینه نبود. به طور کلی مکه و مدینه دولت به اون معنایی که بعدها پیدا شد، یعنی حکومت متمرکز قانونمند و تعریف شده، وجود نداشت. در اونجا بیشتر یک زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بود که حاکم بود. یک قوانین مختصری هم برای روابط میان قبائل و عشایر در حجاز حاکم بود. رسول خدا در دوره مکه در برابر قبائل و عشائری قرار گرفتند و سران کفری قرار گرفتند که بس و نشر اسلام بر طبق مصالح اونها نبود. از همین جهت هم هرچه در توان اونها بود برای ایستادگی در برابر رسالت پیامبر بزرگوار اسلام خرج کردند، هیچ چیزی را کم نگذاشتند. و بالاخره اون فصل طولانی و پررنج و علم مکه گذشت و رسول خدا با هجرت خودشون وارد مدینه شدند و در مدینه دولتی تشکیل دادند. تاریخ معتبر این رو نشان می‌دهد که اصولا در اون خطه و سرزمین دولت و قوانین مدنی و اجتماعی به اون معنایی که اسلام آورد وجود نداشت. اسلام و رسالت رسول خدا علاوه بر این که پیام معنوی جدید و نکته جدیدی برای زندگی مادی و معنوی بشر داشت، علاوه بر اون اسلام پایه‌گذار یک دولت جدید در حجاز و یک تمدن نوین در سطح عالم باید تلقی بشه. یعنی اسلام یک دین فرا منطقه‌ای، دینی جهان شمول که پایه‌گذار دولت و قانون در مکه و مدینه بود و از طرفی هم پایه‌گذار یک تمدن جدید برای بشریت. اسلام این جایگاه را داشت. دوره مدینه قریب 10 سال دولت پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه یک دوره بسیار الهام بخش و درس‌آموز برای انسانها و مسلمانها در طول تاریخ. دوره مدینه همانطور که می‌دانید حضرت در طول اون 10 سال ده ها جنگ در ابعاد و مقیاس های بزرگ اون زمان و جنگ هایی در مقیاس های کوچک رخ داد. جنگ هایی مثل بدر و احد و خیبر و حنین، اینا جنگ های بارز و در مقیاس بزرگی بود که اون زمان تحقق پیدا کرد. علاوه بر این جنگ های بزرگ و عظیم در اون زمان، جنگ های کوچکتری هم در طول اون دوره اتفاق افتاد. در میان این حوادث و وقایعی که در طول دوره دولت رسول خدا و حکومت اسلامی که در مدینه مستقر شده بود اتفاق افتاد، دو سه واقعه هست که دولت اسلامی و حکومت رسول خدا را وارد یک مرحله جدیدی کرد. می دانید که رسول گرامی اسلام علاوه بر اون چه که در مدینه در مورد خود مدینه و قبائل و عشائری که در اطراف مدینه بودند و علاوه بر اون چه که در قبال مکه پیامبر خدا انجام داد، برای نشر اسلام و بست مکتب الهی، علاوه بر اون پیامبر ما و رسول گرامی اسلام در همون سالهای آخر عمر مبارکشون دنیا را مخاطب یک سخن جدیدی قرار داد. یک فصلی ما در تاریخ اسلام داریم به نام مکاتیب الرسول، نامه هایی که پیامبر اسلام نگارش در آورد و به نقاط مختلف عالم با پیک های اون نامه ها را فرستاد. این یک فصل در تاریخ اسلام، نامه هایی که رسول خدا برای خارج منطقه حجاز و جزیره العرب نوشت. چون دامنه کار رسول خدا در طول سالهای مدید همون مکه، بعد مدینه، یه مقدار هم قبائل و عشائر پیرامون و نهایتاً جزیره العرب بود، اون منطقه‌ای که به نام جزیره العرب نامیده میشه، این جای کار ثقل کار رسول خدا بود. اما در این حال به دلیل این که پیام اسلام در ذات خودش جهانی است، به دلیل اینکه قرآن سخن نوعی را برای بشریت به ارمغان آورده بود، به دلیل اینکه در ذات اسلام جهان شمولی نهفته است و رسول خدا در قبال بشریت مأموریت داشت، پیامبر خدا به رسالت خودش را سال به سال بست میداد و گسترش میداد. و انصافا اگر کسی دقت بکنه، اون دقایق سیاسی و ملاحظات بسیار زیبایی که رسول خدا برای بست مکتب خودش در طول اون سالها به کار گرفت، یا به تعبیر امروز دیپلماسی بسیار قوی و فعالی که رسول خدا برای گسترش اسلام در همه نقاط عالم به کار گرفت، یک دیپلماسی به تمام معنا دقیق، ضمن این که در درون این دیپلماسی رسول خدا جنگ های بزرگ، شهامت، شجاعت، بزرگی و عظمت رزمی نمایان شد، در این حال به تمام معنا رسول خدا با دقت هرچه کامل تر بر اساس یک اصول سیاسی رسول خدا عمل کرد و مراحلی را برای بست مکتب اسلام و پیام قرآن طی کرد. ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم و وارد بحث طولانی بشیم، تو مقدمه بحث میمانیم، اون را من عبور میکنم. اونچه که مسلمه اینه که پیامبر اسلام به مدینه که آمدن، اولین هسته دولت اسلامی را در اونجا پایه‌گذاری کردند و بلافاصله بعد از پایه‌گذاری اون هسته اولی، رسول خدا در اندیشه نشر اسلام و گسترش پیام خودش در همه عالم بود. منتها این گسترش را رسول خدا گام به گام، مرحله به مرحله، قدم به قدم به اون پرداخت و گام به گام پیامبر خدا و مرحله به مرحله در جهت نشر اسلام در نقاط گوناگون عالم به فعالیت پرداخت. خب اوائلی که حضرت در مدینه است، یه دولت کوچک نوپا بر اساس قوانین و مقررات اسلام تشکیل شده و ولی این دولت دولتی است کوچک در معرض انواع مخاطرات و تهاجم‌های بیگانگان. از یک طرف در خود مدینه رسول خدا در محاصره بود، برای اینکه در اطراف مدینه قبائل و عشائری بودند، یهودیان بودند و کسانی بودند که سر ناسازگاری با اسلام داشتند. این دشمنانی که حلقه گرد مدینه را پدید آورده بودند. یه مقدار هم از مدینه که شما فاصله بگیرید، در مکه پایگاه کفار و مشرکان قریش و جایی که سر ستیز جدی با رسول خدا داشتند و اصولا رسول خدا از اونجا هجرت کرده به خاطر ستیز اونها، فشار اونها و ضربات و هجوم هایی که اونها به پیکر مسلمانان وارد میکردن. این یک دولت کوچکه، اما با اراده رسول خدا، با عزم استوار رسول خدا، با مجاهدات عظیم پیروان اندک رسول خدا و با یک خط مشی سیاسی بسیار دقیق، یک دولت کوچک در اون زمان در برابر اون همه صدها موانع و هجوم ها، با فضل و لطف الهی این دولت دامنه نفوذش چنان گسترده شد که انگام رحلت رسول خدا اسلام دم دروازه های اروپا بود. یعنی اینقدر در فاصله یک حدود ربع قرن بعثت و رسالت رسول خدا از یک نقطه یک نفره شروع شده بود، اما این موج همچنان در حال بسط و گسترش بود و تا لحظه رحلت رسول خدا هم موج قرآن، موج این پیام نوین و جدید برای نجات بشریت قلبها و دلها را تسخیر میکرد و موانع مزاحم و مزاد با نجات و آزادی بشر را در هم میکوبید. این جریانی بود که استمرار داشت. اون چه که من در اینجا میخوام برش انگوش بگذارم و راجع به اون سخن بگویم، سال ششم هجرته. خب این دولت کوچک تشکیل شد. این دولت با فضل الهی، با بصیرت و بینایی و هوشیاری جمع کم مردم پیرو این دولت و حکومت در مدینه، موانع زیادی را ازش عبور کرد، از موانع فراوانی عبور کرد. جنگ های بسیار سخت و کارزارهای بسیار عظیمی را پشت سر گذاشت. بدر را، احد را و چندین جنگی که هر یک از آنها کافی بود یک دولتی را به تمام معنا ساقط بکنه، با اون همه ابزار و امکاناتی که در برابر رسول خدا جمع آوری شده بود و به میدان آورده شده بود، اینها کافی بود که یکی از اون جنگ ها تمام هویت و اساس یک قوم و قبیله و یک ملت و یک دولت را از بین ببره. اما اراده خدا و عزم استوار مسلمانان و رهبری بسیار حکیمانه رسول خدا بر همه این موانع فائق آمد. خب ما میرسیم به سال و هر یک از این جنگ ها که ازش عبور میکرد، در واقع به نحوی ارکان این دولت تثبیت میشد. البته بعضی جنگ ها موجب تضعیف میشد، مثل جنگ احد، ولی معمولا خط سیر کلی حرکت رسول خدا و این پیام جدید اسلام برای بشریت رو به صعود، موفقیت و پیروزی حرکت میکرد. از این جهته که ما میبینیم هر جنگی که پدید میاد، هر اتفاقی که رخ میده، رسول خدا با کمال حکمت و تدبیر الهی از اون کارزارها موفق بیرون میاد. حتی اونجایی هم که شکست میخوره، با هدایت رسول خدا، با تدبیر حکیمانه پیامبر گرامی اسلام، اون دولت فرو نمیپاشد. جنگ احد کافی بود که دولت اسلامی را در مدینه در هم بکوبه و همه ارکان اون را از بین ببره، ولی با حکمت رسول خدا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در جنگ بعد اون پیروزی نمایان حاصل شد و همینطور سال ششم هجرت، و رسول خدا هم هیچ وقت در درون خودش نمیماند، همیشه تلاش میکرد که وارد زمین دشمن بشه، وارد قلمرو دشمن بشه، اما با حکمت و درایت و با تدبیر بسیار عمیق سیاسی. هیچگاه رسول خدا نگذاشت مردمان مدینه به آرامش بیندیشند، چرا که اگر یک شبانه روز مسلمانان در مدینه به فکر آسایش و آرامش می‌رفتن، همون کافی بود که دشمنان بینا و مهاجمانی که این جمعیت را در حلقه محاصره خودشون دارن اینها را تارومار بکنن و از بین ببرن. هیچگاه رسول خدا نگذاشت این جامعه و این جمع و این دولت کوچک الهی و اسلامی در خواب فرو بره. وقتی که قضیه مدینه حل شد به اطراف مدینه فکر کرد، وقتی که قضیه اطراف مدینه تمام شد حضرت به نقاط دیگری می اندیشید و با به هجرت فرستادن گروهی از مسلمانان در واقع حلقه های محاصره را رسول خدا می شکست. تدبیر رسول خدا این بود که حلقه محاصره را بشکره و از درون حلقه بیاد بیرون و در نقاط گوناگون عالم رد پا و اثری باقی بگذاره. این حرکت رسول خدا بود. سال ششم هجرت سال بزرگی است در سیر زندگی مسلمانان و این دولت اسلامی که با رهبری رسول خدا تشکیل شده. سال ششم سالی است که صلح حدیبیه اتفاق افتاده. قصه صلح حدیبیه قصه بسیار دلکش و دلنشینی است در تاریخ اسلام. رسول خدا در سال ششم که به نحوی حکومتش تثبیت شده بود، خب سالها بود که از مکه هجرت کرده بود، همچنان مکه در اختیار کفار و مشرکان بود، اما رسول خدا این را می دانست که مکه ارکان کفار قریش در مکه سست شده و زمینه برای نفوذ و حضور در مکه آماده است. ناگهان رسول خدا در ذوالقعده اعلام کردند که ما امسال شما گوسفند و شتر و اینها آماده بکنید، بخوایم بریم برای اعمال حج. خب این یک خبر خیلی شوک وارد کننده بود برای مسلمان ها، برای اینکه تصور این که مسلمان هایی که از مکه هجرت کردند اونجا مورد بغض و کینه و عداوت مردم مکه بودند و کفار قریش بودند، این در مخیله مسلمان ها خطور نمی کرد. رسول خدا ناگهان دستور داد که آماده رفتن به حج بشین و برای ادای اعمال حج به مکه می رویم. برای همه مردم این جای تعجب بود، اما به هر حال به فرمان رسول خدا مردم اجتماع پیدا کردند. یک جمع چند هزار نفره ای بدون زن و زنان و بچه ها، مردها عازم شدند در ماه ذوالقعده به از مدینه به سمت مکه. خب حوادث قابل پیش بینی نیست. مکه‌ای که جای اصلی اسلام بود ولی مسلمانان تحت فشار کفار قریش از اونجا آمدن بیرون و در طول این سالها هم روابط مدینه و مکه قطعه و الان مردم میخوان از اینجا برن به سمت مکه. حضرت اعلام این سفر حج کردند، جمع زیادی جمع شدند و به سمت مکه حرکت کردند. در نزدیکای مکه خبر به مردم مکه رسید. سران قریش و کفار و مشرکان مکه طبعا در یک اضطراب عظیم و عجیبی قرار گرفتن، برای اینکه رسول خدا ادعای جنگ نداره، ادعای داره که ما آمدیم اعمال مذهبی رو اونجا انجام بدیم. خیلی از اونایی هم که در مکه بودن ادعا داشتن ما کلیددار کعبه هستیم، ما خدمات ارائه میدیم به کسانی که برای اعمال حج بیان. اینجا موندن که چه بگن. اگر تصمیم بگیرن که رسول خدا رو راه ندهن، این خلاف ادعای اونهاست. اگر هم بخوان راه بدن، اونها خودشون میدانستن که آمدن پیامبر اسلام به مکه و اون عمل و رفتار حکیمانه ایشون مکه رو تسخیر میکنه، سر این دورایی قرار گرفتن. حضرت نمایندگانی فرستاد داخل مکه که شما مذاکره بکنید، ما نه جنگ داریم نه دعوا داریم نه سر ستیز داریم، جمعی هستیم برای ادای اعمال دینی، به خانه خدا میخوایم بیاییم. این نمایندگان حضرت رفتن اونجا، حضرت در همون مسیرشون رو منحرف کردن در یه منطقه‌ای به نام حدیبیه که 20 کیلومتری با مکه فاصله داشت، اونجا توقف کردن. نمایندگان حضرت رفتن، مدتی طول کشید، مسلمان‌ها در اضطراب شدیدی بودند و حوادث قابل پیش‌بینی نبود. این بحث حدیبیه یکی از سرفصل‌های عظیم در تاریخ اسلامه. مدتی طول کشید، مردم هم که از مدینه آمده بودند، مسلمان‌ها در حدیبیه متوقف بودند و نگران از این که این نماینده‌ها چه خبری خواهند آورد. برخورد کفار و سران کفر و شرک مکه در برابر یک قافله‌ای که ادعای جنگ نداره، ادعای انجام و ادای مراسم دینی دارد، چه خواهد بود؟ مدتی در حدیبیه متوقف بودند، خبر نرسید. با فاصله دیرتری خبر آمد و در همین ایامی که در حدیبیه هستند، یک قصه اتفاق افتاد که در سوره فتح چندین آیه با اون قصه ارتباط داره. اون قصه هم رو شما شنیده که بیعت شجره نامیده میشه. حضرت در حدیبیه که متوقف بودن، چون حوادث قابل پیشبینی نبود، نیاز به این داشت که مسلمان ها یک روح و نشاط تازهی پیدا بکنن و عزم و اراده جدیدی داشته باشند، چرا که شاید یک جنگ شدید و بسیار سخت در پیش باشه. علی‌رغم این که این مردمان همه عمدتاً مردمانی معتقد و دارای باور به رسول خدا، همراه رسول خدا آمده بودند و آماده هر فداکاری بودند، در این حال رسول خدا در اونجا این احساس کرد که یک بیعت جدیدی لازمه. این بیعتی که در سال ششم هجرت، در ذی‌القعده، در حدیبیه، در فاصله 20 کیلومتری مکه محقق شد، یکی از اون بیعت‌های خیلی زیباست که در قرآن چندین آیه در بابش وارد شده. در سوره فتح، خود این انا فتحنا لک فتحا مبینا، سوره قدر رو برید مطالعه بکنید، دقت بکنید، بسیار آیات زیبایی داره. دو بحثه، یکی اینکه انا فتحنا احتماله، یکی اینکه انا فتحنا مربوط به فتح مکه که سال هشتم واقع شد. بعضی هم میگن این انا فتحنا همون صلح حدیبیه است، همون صلح حدیبیه است که در سال ششم اتفاق افتاد. در هر حال پیغمبر احساس کرد که باید یک بیعت جدیدی این مردم بکنن، یک آمادگی نوعی حاصل بشه و آمادگی برای خطرهای احتمالی فراهم بشه. در همونجا بیعتی انجام شد. این بیعت رو بهش میگن بیعت شجره یا بیعت رضوان. آیاتی هم در سوره فتح راجع به این بیعت آمده. از اون بیعت‌های بسیار مهم در تاریخ اسلامه. مردم از مدینه آمدن تو بیابانن، دور از خانه و کاشانه خودشون و نزدیک دشمن، و علل قاعده اگر دشمن اونجا اون اراده داشت و توانایی داشت، میتونست خیلی ضربه های کاری به این جمعیت بزنه، میتونست قتل عام بزرگی رو اونجا به کار بگیره. خب اینجا جایی بود که یک بیعت جانانه ای با رسول خدا محقق بشه. این بیعت در بیابان در حدیبیه اتفاق افتاد و آیاتی در قرآن آمده که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که آمدن با تو زیر این درخت و در حدیبیه بیعت جدیدی کردن و پیمان بستن که تا بخشش جان پای پیام تو و همراهی تو به ایستن، اینها با تو بیعت نکردن. انما یبایعون الله، اینها دستشون را در دست خدا نهادن، اینها با خدا بیعت کردن. دست تو جلوه و مظهری از دست خدا بود. انما یبایعون الله، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست آنها بود، دست خدا بالای دست انسانهای پاک باخته و ایثارگر و دلداده رسول خدا بود. خدا با آنها بیعت کرد، خدا بیعت آنها را پذیرفت. معلوم میشه این بیعت یک بیعت بسیار خالص، پاک و مطهری بوده که اینجور آیاتی در قرآن در بابش وارد شد. و بعد با فاصله در آیات دیگه، آیات خیلی زیبایی است. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا با تأکید می‌فرماید خوشنود شد از آن کسانی که زیر آن درخت در بیابان حدیبیه با تو بیعت کردند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. خدا دلهای پاک اونها را شناخت. خدا بر ضمیرهای صاف و پاک و انگیزه های پاکیزه اونها آگاه شد. فانزل السکینه علیهم. وقتی که خدا دید این دلهای پاک، این دستهای خدایی، این بیعت الهی محقق شد و دلها را خداوند آزمود، فانزل السکینه علیهم، خدا آرامش را بر آنها فرو فرستاد. آرامش الهی، آرامش معنوی و طمأنینه خدایی به دنبال پاکی دلها فراهم میشه وقتی که خدا بیعت آنها را دید. و وقتی که دید این بیعت بر پایه یک قلب و نیت پاکی استوار شده، فانزل السکینه علیهم، خدا آرامش را بر آنها فرو فرستاد. و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره. وقتی که این دلهای پاک به میدان آمدند و قدمهای استوار وارد عرصه شدند و دستهای خدایی به دست رسول خدا داده شد به عنوان بیعت، فتح خدا آمد، طمأنینه قلبی خدا به آنها بخشید و به دنبال آنها نصر و پیروزی و غنیمتهای فراوان مادی خدا متوجه اون مردم و جمعیت کرد. این قانون خداست، این سنت خداست. در سوره فتح دو بار این آیه تکرار شده، این جمله که ولله جنود السماوات والارض. چون سوره فتح آیاتی از آن با فتح مکه ارتباط داره و آیاتی از آن با صلح حدیبیه ارتباط داره. و این دو واقعه، صلح حدیبیه در سال ششم هجرت و فتح مکه در سال ششم هجرت، از اون نقاط عطفی بود که دولت اسلامی را جهانیش کرد. و بعد از این دو واقعه و در فاصله این دو واقعه هست که رسول خدا دست به قلم برد و نامه نوشت برای سران حکومت ایران و غیر ایران در اون زمان، ایران و روم و ده ها حکومت و دولت دیگر در اون زمان. یعنی از سال ششم هجرت به بعد دولت اسلامی و حکومت پیامبر در مدینه از مرزهای جزیره العرب رفت فراتر. رسول خدا زمینه را فراهم دید برای اینکه نامه و پیک بفرسته برای ایران اون روز، برای روم، برای حبشه و ده ها دولت کوچکتری که دست نشانده این دولت های بزرگ بودن. خیلی ها شاید تصور نمی کردن که این دولت کوچکی که در غربت، در مظلومیت، با اون همه هجوم ها به دست توانای رسول خدا پای ریزی شد، بتواند یک روزی برای سران عالم و همه مردم عالم پیام بفرسته. این نامه ها مال بعد از حدیبیه است. سوره فتح مربوط به این دو واقعه است و سوره ایست بسیار پرنکته. دو بار در این سوره ولله جنود و سماوات و الارض تکرار شده. بدانید که لشکر آسمان ها و زمین دست خداست. اگر عزم شما، اراده شما، آگاهی و بصیرت شما فراهم باشه، خدا همه این لشکر را در خدمت شما قرار خواهد داد. همه این امکانات آسمان و زمین در خدمت فتح و پیروزی صاحبان حق قرار خواهد گرفت. ولله جنود و سماوات و الارض. و در آیه دیگه می فرماد ولله ملک و سماوات و الارض. حکومت آسمان ها و زمین، لشکر آسمان ها و زمین مال خداست. وقتی که علم ما فی قلوبهم، وقتی که دلهای پاک را خدا دید، وقتی که اون بیعت زیبا را خدا با پیامبرش مشاهده کرد، انزل السکینه علیهم. این سنت خداست. خدا آرامش را بر اون دلها فرو فرستاد. خدا قدمهای اونها را استوار کرد. خدا پیروزی را نصیب اونها کرد. و اصابهم فتحا قریبا. این واقعه در حدیبیه اتفاق افتاد. همونجا پیامبر خدا تشخیص دادن که صلحی را با کفار قریش امضا کنند و اون سال به مکه نرند. عده‌ای هم تو خود مسلمان‌ها معترض بودند و یه مقدار ذهنشون چیزی میومد که چرا پیغمبر الان صلح کرد، چرا نرفت مکه. ولی پیغمبر خدا اون صلح‌نامه رو تنظیم کرد. مفاد این صلح‌نامه این بود که 10 سال آتش بس عرض شود که مردمی اگر از اون طرف خواستن بیان اونجا، بار یه ریزکاری هایی که داره، باید اجازه داشته باشن. اگر اجازه نداشته باشن پیغمبر اونا رو برمیگردونه. ولی از مسلمان ها هر که میخواد بره تو مکه بره، پیغمبر هیچ مانعش نیست. این نشون دهنده اعتماد اسلام بر منطق خودش، بر فکر خودش و بر نفوذ اسلام در قلب ها بود که پیغمبر فرمود هر که از اینجا میخواد بره بره، آزاده. از اونجا اگر کسی میخواد بیاد از شما اجازه. مشرکان و کفار قریش در واقع به رسمیت شناختن دولت رسول خدا را. پیغمبر خدا با این صلح امضا گرفت از اونها که ما هم حکومتیم، باید ما را به رسمیت بشناسیم. بعد از سال بعد اون مکه اون اعمال را انجام دادن، اما خود اونها پیمان را شکستن. وقتی که اونها پیمان آتش‌بس 10 ساله را شکستن، رسول خدا دیگه هیچ سفارشی رو نپذیرفت. فرمودن ما میریم به سمت مکه. این سال 8 هجرت واقع شد. حضرت رفتن به سمت مکه، دیگه اون حکومت مکه و کفار و قریش مکه در درون خودشون پوسیده شده بود. اینا دیگه حرفی در برابر قرآن و معارف نورانی اسلام و مکتب نجات بخش اسلام نداشتن. سخنی برای اینکه مردم را دور خود جمع بکنن نداشتن. پایه‌های فکری و هویتی اونها سست شده بود. پیغمبر خدا وقتی که نقض پیمان را دید، در سال 8 هجرت فرمان داد که میریم مکه. رفتن به سمت مکه، یک درگیری مختصری نزدیک مکه اتفاق افتاد، ولی اون چیزی نبود. همه مردم مکه به سمت پیامبر آمدن. ناگهان یه چیزی که در مخیله کسی خطور نمی کرد اتفاق افتاد. مکه، این دج استوار شرک و کفر و دشمنان پرستیز رسول خدا، با یک نفس رحمانی رسول خدا فتح شد. و آیه آمد انا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتح آشکار بود، این اراده خدا بود، این سنت الهی بود، این عزم و اراده و ایمان شما بود که این نصر را برای شما فراهم آورد. بلافاصله بعد از فتح مکه است که نامه های رسول خدا افزایش پیدا میکنه. در این نامه هایی که رسول خدا برای دولت های اون زمان فرستادن، در تعدادش اختلافه. تقریبا بیشترین عددی که گفته شده چنین چیزیست که 255 نامه رسول خدا داشتند که به دست ما نرسیده و 229 نامه از نامه های رسول خدا به دست ما رسیده. بیش از 500، حدود 500 نامه رسول خدا دارن. یه بخش زیادی از این نامه ها که قسمتش هم امروز به دست ما رسیده، نامه های به دولت ها و سران قبائل و عشایر و حکومت های اون زمانه. رسول خدا با اطمینان تمام، با اعتماد به نفس در حد اکمل و کاملترین وجه اعتماد به نفس، از سال 6 به بعد و به خصوص از فتح مکه نامه نگاری میکنن و دعوت به اسلام میکنن. نامه برای ایران، برای روم و ده ها قبیله و عشیره و دولت های کوچکتر. و همین نامه ها در واقع اسلام را جهان شمول میکنه و پیام اسلام را به اقصانقاط عالم میرساند. در هر حال در سیر قضایای دوره مدینه ما میبینیم که رسول خدا جنگشون، صلحشون، نامه نوشتنشون، عرض شود که مقابلشون، مقاومتشون، رفتشون، آمدشون، همه بر اساس یک دیپلماسی دقیق، یک حکمت عمیق و سیاست بسیار زیبا برای اینکه اسلام در درون مرز مدینه و جزیره العرب محصور نشه و پیام اسلام به جهان و عالم منتشر بشه. همه جا هم رسول خدا میفرمان که ما حرف حقی داریم، شما این رو بشنوید. شما مانعی در برابر شنیدن مردم نسبت به این حرف حق ایجاد نکنید. و هر جایی هم که البته کسانی این مانع را ایجاد میکردن، رسول خدا با کمال قدرت، با کمال قاطعیت، با کمال صلابت، به هر شیوهی که دین به او اجازه میداد برای رزم و کارزار متوسل میشد و سنگرها یکی پس از دیگری فتح میشد و این خیلی چیز فوق تصوره که در کمتر از 10 سال یک دولت کوچک بسیار اندک در گوشه ای از دنیا، در منطقه ناچیزی از دنیا به 10 سال نمیکشه که در زمان رحلت رسول خدا همونطور که عرض کردم اسلام بر دروازه های اروپا و آفریقا حاضر شده بود، یعنی سراسر جزیره العرب و بخش های زیادی از آسیا و خاورمیانه را تحت تسخیر نفوذ پیام خودش قرار داده بود و این پیام نو بر دروازه های آفریقا و اروپا حضور داشت. این کار بزرگی بود که رسول خدا کرد و پشتوانه این ایمان از و اراده مردمی بود که به او ایمان آوردند. و اگر این مسیر تداوم پیدا می کرد سرنوشت بشریت به گونه دیگر رقم می خورد. امیدواریم خداوند به ما توفیق معرفت این تاریخ نورانی و تأسی به سیره مبارک و پاک و نورانی رسول خدا به همه ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. این سخن و کلام دلنشین مولا امیر المؤمنین را برای توصیه به تقوا در محضر شما تلاوت میکنم. در خطبه 188 چنین می‌فرمایند: اوصیکم ایها الناس بتقوى الله و کثرت حمده علی آلائه الیکم. مردمان، شما را به تقوا و پرهیزکاری توصیه می‌کنم. شما را به حمد و ثنا و ستایش فراوان خدا و شکر بر نعمت‌های بیکران خدا توصیه می‌کنم. چه فراوان بود، چه فراوان است نعمت‌هایی که خدا بر شما ارزانی داشته است و چه لطف‌ها و عنایت‌هایی که خدا بر شما ارزانی داشته است. و اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عن. مردم، شما را به یاد مرگ و کم کردن غفلت از مرگ توصیه می‌کنم. چگونه می شود که شما غفلت می ورزید از چیزی که او از شما غافل نیست؟ مرگی که از شما غافل نیست مورد غفلت شماست. چگونه به چیزی طمع می ورزید که او به شما مهلت نخواهد داد؟ بهترین موعظه ها و نصیحتگران برای شما مردگانی هستند که هر روز آنها را می‌بینی. قافله مردگان بهترین موعظه‌گران برای شما هستند. می‌بینید که چگونه بی هر گونه تجهیزی به سوی قبرها و مقبره‌ها حمل می‌شوند. آیا نمی‌اندیشید که اینها روزی قبل زندگی آبادی داشتند و امروز دستشون از هر چاره‌ای کوتاه شده است؟ چنان مرگ آنها را در کام خود فرو بسته است که گویا اینها هیچگاه در این عالم نبودند. این چنین مرگ همه هستی آنها را به فنا برده است. فکأنهم لم یکونوا للدنیا عمارن، گویا اینها آباد کنندگان دنیا نبودند، گویا اصلا دنیا خانه آنها نبوده است. امروز از میان اقران و دوستان و خانواده رخت بربستند و در قبری تنها مسکن گزیدند. این بهترین موعظه و نصیحت برای شماست. امروز آنها به چیزی مشغول شده اند که روزی قبل غافل از آن بودند و آن عمل بوده است. امروز آنان هستند و اعمال و کردار آنها. نمی بینید که چگونه آنها به دنیا انس ورزیدند و امروز چگونه دنیا به آنها پشت کرده است. پس در زندگی و در این مسابقه بزرگ الهی از این موعظه ها الهام بگیرید و این نصیحت ها را بشنوید. امیدواریم این سخنان و موعظه ها از مولا امیرالمؤمنین مورد توجه و اقبال ما قرار بگیرد و ما از خواب های غفلت بیرون آییم. میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق صلوات الله علیهما و هفته وحدت را به حضور شما برادران و خواهران نمازگزار تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که این فرصت ها و مناسبت ها همیشه برای ما ضمن اینکه فرصتی برای شادمانی و نشاط معنوی و اخلاقی هست، از این فرصت ها برای آشنایی با این چهره های تابناک و نورانی بتوانیم استفاده بکنیم. همینطور امروز روز بسیار بزرگی است و انصافا از ایام الله بزرگ تاریخ انقلاب ماست. روز فتح خرمشهر، سوم خرداد روز فتح خرمشهر، که این مناسبت را هم باید به همه ملت، به امام زمان سلام الله علیه و به رزمندگان و بسیجیان و ایثارگران دوره دفاع مقدس تبریک و تهنیت عرض کنم. بدون تردید اون امری که خداوند در سوره ابراهیم به حضرت موسی فرمود که فذکرهم به ایام الله، خدا فرمود مردم را متوجه ایام الله بکن، اون امر راجع به فتح خرمشهر مصداق داره. برای اینکه کسانی که از سلسله وقایع و حوادث و اون همه دشواری های دوره دفاع مقدس آگاهی داشته باشند و اون چه که بعد از جنگ نشون داده شد که چه دست های مرموز و چه توطئه های عمیق و همه جانبه ای پشت دفاع مقدس و هجوم به کشور ما بود، اگر کسی همه اونها را در نقشه جمع بکنه و در ذهن خودش جمع بکنه، اون وقت میفهمه که فتح خرمشهر، همون جمله در بابش درسته که امام فرمودن که خرمشهر را خدا آزاد کرد. حقیقت مسئله همینه. ما این را تکرار هم بکنیم هیچ مانعی نداره. برای اون نسل جوانی که امروز میراث بر اون دفاع بزرگ الهی و انقلاب شکوهمند اسلامی هستند، آگاهی به اینها و یادآوری این نکات امر مهمی است. یک کشوری چیزی نظیر اون چه که در عصر رسول خدا اتفاق افتاد در کشور ما اتفاق افتاد. انقلابی با نام اسلام، با نام دین در معرض تهاجم همه قدرت‌های دنیا قرار گرفت، در معرض اتفاق همه قدرت‌های دنیا بر علیه اون قرار گرفت. البته این قدرت‌های عظیم دنیا در اون زمان بخششون مستقیم در برابر ما بودن و همراه دشمنان ما بودن، مثل آمریکا و پاره‌ای از کشورهای دیگه. بخشی یک کمی غیر مستقیم اون را حمایت می‌کردند، بخشی هم عرض شود که بخش کوچکی هم از قدرت‌های دنیا ساکت بودن و تقریبا میشه گفت که ما در دفاع مقدس در دنیای اون زمان و در اون شرایط اون وقت همراهی جز یکی دو مورد بسیار کم و ناچیز در دنیا نداشتیم. یعنی در قدرت‌های دنیا، در دولت‌های دنیا، چرا در میان ملت‌های دنیا موج انقلاب، پیام ارزشمند انقلاب در میان ملت‌های دنیا خیلی خریدار داشت، هنوزم داره، اما در میان دولت‌های دنیا اون وقت با امروز خیلی تفاوت داشت. اون وقت ما تو همه قدرت‌های دنیا هیچ موافقی نداشتیم، جز یکی دو مورد که اون هم دنبال منافع خودشون بودن، نه دنبال اون اهداف و آرمان‌هایی که ما تعقیب می‌کردیم. شما حساب بکنید یک جنگ که همه دنیا در اون یا همراه دشمنن یا مؤید دشمنن یا ساکتن و همه ابزارهای تبلیغاتی، نظامی و ابزارهای تهاجم به یک کشور در دست دشمن قرار گرفته. چگونه میشه یک ملتی با اون همه ابزار، با اون همه تجهیزات، با اون همه توطئه‌های عظیم و سنگین بماند، بر پای خودش بایسته؟ امکان نداره. این جز اون ایمان، صلابت، استواری، اون جلوه رحمانی خدا که بر این کشور اون زمان حاکم شد و نسل جوان ما در عرصه دفاع از این کشور و نگه داشتن پیام انقلاب، اسلام و مکتب اهل بیت این توفیق رو پیدا کرد، هیچ چیز دیگه نبود. این حادثه جنگ و دفاع مقدس چیزیست که ما هر چه در بابش بگیم کم گفتیم. همین اسنادی که بعدها کشف شده، از دشمنها منتشر شده، اینا چیزیست که اون وقت نبود. همین حمله های شیمیایی که هنوزم ما آثارش رو داریم تحمل میکنیم، هنوزم عزیزانمون به خاطر اون آسیب های شیمیایی به شهادت میرسن. اون وقت شاید خیلی دنیا نمیتونست اینو بپذیره، ولی الان دنیا این رو میپذیره که مستقیم همینایی که امروز ادعای تروریسم رو نمیدونم چنین و چنان میکنن، خودشون در این بخشش این سلاح های قتل عام و کشنده به صدام و عراق با دست باز عمل میکردن. اون واقعه حلبچه، اون حوادث عجیبی که در جبهه های ما اتفاق افتاد، روی قدرت مداران دنیا رو واقعا جنگ سیاه کرد و وجدان‌های آگاه میفهمند که ما در چه مظلومیتی بودیم، اما مظلومیت همراه با عزت. اون عزت، اون پایداری از قلب‌های پاک برخواسته بود و از این جهته که سوم خرمشهر و فتح خرمشهر روز خداست. جلوه خدا در این روز بر سرزمین ما و عرصه‌های رزم و دفاع ما انعکاس پیدا کرد و تابش پیدا کرد. اون از خدا بود و دست خدا خرمشهر را آزاد کرد و ایمان و اراده جوانهای ما، بسیج ما، ارتش ما، سپاه ما، سلحشوران ما در روز فتح خرمشهر پاداش خودشون را از خدا گرفتن. برای اینکه رو محاسبات عادی امکان نداشت که اینجور چیزای اتفاق بیفته. همه سلاح‌ها دست دشمن، تبلیغات دست دشمن، هجوم‌های فکری تبلیغی دست دشمن و خرمشهر هم منطقه بزرگ با اون ادعاهایی که دشمن داشت. خب این خدا اونجا را آزاد کرد و روز بزرگی است، باید تبریک گفت، این روز باید بمانه. اما اون چی که مهمه اینه که امروز هم ما نیاز به همون ایمان، همون وحدت، همون آگاهی، همون بصیرت داریم. همین روزها باز شما ملاحظه کردید که تهدیدهای بوش تکرار شد. این تکرار این تهدیدها را نمیشه چیز ساده ای گرفت. قطعا دشمن برای خودش نقشه و دسیسه داره و تکرار این تهدیدها و حرفای مفتی که در دنیا داره میزنن اینا چیزیست که ما رو باید واقعا بیدار بکنه. ببینید دنیای بی انصافی که طالبان رو خود آمریکا پرورش داد، پاکستانی که وابسته به آمریکا بود پرورش داد، و عربستان منبع تغذیه فکری طالبان و این گروه متحجر بود. اما امروز میبینید که عربستان منبع تغذیه فکری و مالی طالبان، پاکستان منبع حمایتگر طالبان، اینا در امنن، و ایرانی که هدف اون تهاجم و اون ترورها بوده به عنوان تروریست در دنیا معرفی میشه. کدوم وجدان دنیا واقعا اینو میتونه بپذیره؟ کدوم وجدان پاک اینو میتونه بپذیره؟ اینایی که از خودشون بودن عرض شود که امروز پاک شدن، اینایی که دستشون در ترور آغشته است پاک هستن امروز، اما دفاع کنندگان از سرزمین خودشون در لبنان و فلسطین اینا تروریستن. این از اون دردهای بزرگ روزگار ماست که با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست، و تهدیدهایی که داره میشه به ما نشون میده که ما دور جدیدی از تهاجم دشمن رو داریم تجربه میکنیم، همونطور که در دوره دفاع این دور رو داشتیم. و عبور از این موج و از این تهدیدها نیاز به این داره که دولت، ملت، گروه‌ها، جناح‌ها، مسئولان ما همه آگاهی و هوشیاری داشته باشند. پیام خرمشهر و تهدیدهایی که امروز متوجه کشور ماست به ما میگه که مسئولین ما باید در حکومتداری و در درست برخورد کردن با مردم به خودشون برگردن، توجه بیشتری بکنن. در با نام اسلام امروز حکومت برپاست، توجه به اون معیارها، دقایق، ذرائع و ریزکاری‌هایی که باید در خصوص ملت و توجه به ملت داشت امر مهمی است که نباید ازش غافل باشه. این مسئولیت سنگین مسئولین و حکومتداران که بسیار سنگینه، از طرفی هم مسئولیت ملت، جناح‌های سیاسی برای اینکه وحدت را حفظ بکنن، انسجام حفظ بکنن، در تقابل همدیگه راه بی انصافی نرن، اون مصالح عالی اسلام، مصالح بلند اسلام را در دنیای امروز رعایت بکنن، ارزش‌هایی که مبنای انقلاب ما بود باید حفاظت بشه. من با کمال شرمندگی باید بگم که جمعی از کسانی که از کشورهای دیگه در کشور ما درس میخونن، در همین نمایشگاه کتاب که حضور پیدا کرده بودن، خب بعضی صحنه ها و وقایع خلاف ارزشی رو که مشاهده میکردن میگفتن که خب اونی که شما میگید اینه، مایی که در دنیا خریدار داریم، توجه به ما هست، پیام ما حرف نوعی در دنیا داشته، هنوز هم داره. اگر در درون خودمون، در حکومت داریمون اون ضعف ها وجود داشته باشه، در اداراتمون اون مشکلات وجود داشته باشه، بعد هم که بیام در صحن عمومی و فرهنگ عمومی جامعه اون معیارهای یک انسان مؤمن، ارزش‌های اخلاقی که با در جامعه حاکم باشه، اینها مورد غفلت قرار بگیره، ما بدترین خیانت را به اسلام و کشورمون کردیم. ما راهی رفتیم که اگر در این میانه این راه پشت بکنیم به اسلام و به مصالح عالی کشور و ملت و اسلام، این مثل روز اول نیست، این یک خیانته. باید واقعا توجه کرد، تدبیر به خرج داد در برابر تهدیدهایی که وجود داره. ما نباید ضعف نشون بدیم، سستی نشون بدیم، نباید جوری حرکت بکنیم گروهایی از ما که دشمن فکر بکنه که بله اینها ترسیده اند، دارن پا به عقب میگذارن. اگر ما احساس ترس به دشمن نشون بدیم، دشمن جلو میاد. باید عزت خودمون رو، صلابت خودمون رو نشون بدیم. البته در کنارش هم باید هوشیاری، بصیرت، بهانه بیجا به دشمن نداد، با دیپلماسی قوی حرکت کرد. جمع این دوتا کاریست که با سیاسیون ما بهش توجه داشته باشن. بهانه نباید به دشمن داد، با تدبیر، با حکمت، با درایت باید در عرصه بین المللی در شرایط امروز حرکت کرد، ولی در این حال نباید از خود هم رعب و وحشت و سستی نشون داد. این دوتا رو باید با هم جمعش کرد، و اگر این دو رو ما جمع بکنیم میتونیم عزت خودمون رو حفظ بکنیم. امیدواریم که از نورانیت خرمشهر و فتح خرمشهر امروز هم چیزی نصیب ما بشه، تا نسل جوان امروز ما این توانایی مقاومت و تدبیر و درایت و پیشرفت و ترقی را انشاءالله داشته باشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و ایمان خودت منبر بفرما ما را از پیروان راستین رسول خدا و امام صادق صلوات الله
این بود این جانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما که دست خداوند بالای آن است میبوسم و بر این بوسه کار میکنم. شما دین خود را به اسلام عزیز و میهن شریف ادا نمودید. این پیام و این پیروزی امید های بزرگتری در قلب امت اسلامی به ویژه رزمندگان اسلام ایجاد کرده بود. بلا فاصله بعد از عملیات فتح المبین قرارگاه کربلا تشکیل جلسه داد. سه قرارگاه عملیاتی برای انجام عملیاتی که مردم چشم انتظار آن عملیات بودند تشکیل داد. قرارگاه های قدس، فتح و نصر این سه قرارگاهی بودند که مأموریت دریافت کردند با 200 گردان عملیاتی عملیات را آغاز کنند. 15 روز هم به این سه قرارگاه مهلت داده شد تا طرح‌های عملیاتی خودشون تهیه کنند. زودتر از موعود طرح عملیاتی آماده شد و بلا فاصله نیروها آموزش‌های لازم شروع کردند. در اون روزها ما در سوسنگرد بودیم. خدا رحمت کنه سردار شهید اسلام شهید آسیزاده فرمانده گردان امام علی در سوسنگرد به عهده داشت و نیروهای یزدم در سوسنگرد بودن. در روزهای اردیبهشت و در اواخر فروردین 61 آموزش های شبانه روزی سنگین برای رزمندگان شروع شد و آموزش هم آموزش های شهری بود. برای ما هم این سوال مطرح بود که چه نیازی هست مثلا فتح خانه یا فتح پوی و برزن یا از روزنه های خانه ها بیاییم پایین. اینا خیلی برای ما مبهم بود تا این که در شب 10 اردیبهشت عملیات بیت المقدس توسط قرارگاه کربلا با زبان شیرین و لهجه یزدی سومین شهید محراب آیت الله صدوقی با رمز بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله القاسم الجبارین یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب عملیات آغاز شد. عملیات بسیار سختی بود. دشمن مطلع بود از نبرد ما و ما هم چاره ای نداشتیم جز عملیات در این منطقه. اگر تأخیر ایجاد می شد تلفات ما در روزهای بعد بسیار بیشتر می شد. علارغم اطلاع دشمن ما باید مطیع رهبر می بودیم. همون شب 12 شب 10 اردیبهشت رادیو بی بی سی گفت ایرانی ها اگر در منطقه اهواز خرمشهر مسیر انتخاب عملیاتشون قرار بدن گره سختی انتخاب کردن. تشخیصش هم درست بود. ما این گره سخت را با اشارات حضرت امام آغاز کردیم. از رودخانه کارون میباست عبور میکردیم شب اول عملیات خط دشمن شکستیم، در شب دوم عملیات برای اولین بار 40,000 نفر از بسیجی های امت اسلامی از رود کارون با 2,000 خودرو عبور کردند. این حرکتی بود که چشمان دشمنان ما را از هدقه در آورد، حیرت دنیا را برانگیخت که چگونه کشوری که محاصره اقتصادی است این گونه از کارون عبور کرد. از کارون عبور کردیم، عملیات روزهایی که پس از دیگری پشت سر گذاشت و وارد جاده اهواز خرمشهر شدیم. قرارگاه ها عملیات خودشون ادامه می دادن. در منطقه نیسان با مشکل مواجه شدیم. این گونه هم نبود که در عملیات همه آن پیروزی باشد. اصلا جنگ پیروزی اون در پوسته بسیار محکم سختی جا گرفته است. تا این پوسته سختی شکسته نشود که پیروزی بیرون نمیاد. قرارگاهان با مشکل مواجه شدند، اما به خواست خدا روی جاده اهواز خرمشهر افتادیم و بنده اون روزها بودم. انبوی از کشته های عراقی و درگیری های بسیار سخت که من شب 18 اردیبهشت اونجا زخمی شدم. به قدری آتش حجم آن زیاد بود و انبوی آتش که از تنور گداخته‌ای که شعله های آتش به چشم دیده می شود اونجا هولناکتر بود. اگر انسان بهش گفته میشد در تنور قرار بگیر، شاید به راحتی میتونست در تنور قرار بگیره، ولی در اون خمپاره ها